در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد. در وزارت جهاد کشاورزی ساختار و حوزه مستقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا ایجاد خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری رسیدگی شود. وی در ادامه با تأکید بر لزوم تجارت دام در منطقه خاطر نشان کرد: برای تجارت دام در منطقه برنامه مدون و کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صمت مکاتبه داشتیم. وزیر جهاد کشاورزی استقبال زائقه کشورهای منطقه از گوشت دام ایرانی را فرصت خوبی برای کشور دانست و تصریح کرد می توانیم برای افزایش تولید دام و تجارت و صادرات با برنامه ریزی مدونی داشته باشیم. هجده و دو دقیقه از اولین روز هفته رو سپری میکنیم. شما رادیو اقتصاد رو میشنوید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورمون اعلام کرده که ویروس کرونا نه ضعیف شده و نه از بین رفته و بهتره هر کسی از خانه خارج میشه ماسک بزنه. هرچند که تأکید شده که هر کسی از خونه بیرون میاد باید ماسک داشته باشه، اما بیشترین ضرورت استفاده از ماسک در مکانهای سربسته و عمومیه، چرا که ثابت شده استفاده از ماسک در کاهش انتقال بیماری و قطع زنجیره انتقال مؤثر. سپاس از همراهیتون. در این لحظه دعوتتون میکنم دیگر برنامه زنده رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد رو شنونده باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بعد از ظهر روز شنبه 21 تیر 1399 هست. من ناصر خیرخواه به اتفاق سید وحید موسوی تهیه کننده و دیگر همکارانم خانم تقوی، خانم منسکودرزی و جمعی از خانواده رادیو اقتصاد با شما هستیم. در یک روز تابستانی، در حالی که با حاشیه کرونا همه به دنبال کار و مسائل روزمره خودشون هستن، در جریان باشید که هشدار سازمان آب تهران از چند روز پیش به شهروندان صرفه‌جویی در مصرف آب هست. وزارت نیرو البته در سطح کشور هم گفته مصرف آب در تهران بیش از 600 میلیون لیتر بیشتر از حد متعارف است. بنابراین خواهش میکنم برای داشتن بهداشت پایدار صرفه‌جویی رو فراموش نکنید. به برنامه امروز روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد خوش آمدید. در برنامه امروز به این موضوعات می‌پردازیم: روسیه در فکر جایگزینی چابهار با کانال سوئز در کریدور شمال جنوب، از امضای قرارداد میدان نفتی یاران خواهیم گفت و تأثیر اون در صحنه تجارت نفت، و خبر فراهم شدن امکان نقل و انتقال ارز در برخی کشورها سبب اطمینان برای فعالیت‌های بیشتر تجار و فعالان اقتصادی کشور شده. از این موضوع بیشتر خواهیم گفت. و خبر میرسند تلاش برای تدوین برنامه جامع برای جلوگیری از قاچاق دام در کشور و تمرکز سازمان امور مالیاتی روی 4000 پرونده بزرگ فرار مالیاتی کشور، در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا و البته فرصت کنیم خبرهای دیگر اقتصادی به همراه پیام‌های شما شنوندگان. تشکیل دهنده برنامه امروز روی خط اقتصاد هست در رادیو اقتصاد. شنوندگان عزیز، میتونید در رادیو اقتصاد، رادیوی منتخب خودتون، صدای اقتصاد در اونزای ایران، به سامانه پیام کوتاه 3637 اعلام نظر کنید درباره موضوعاتی که مورد تحلیل و تفسیر بیشتری قرار میگیرن، و در این حال توجه داشته باشید تقاضای همه همکاران من در خانواده رادیو اقتصاد این هست که این روزها برای کاهش ابتلا به کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی این هست که حتما از ماسک استفاده کنیم و بدون ماسک از خانه و محل کار خارج نشیم. در این حال در رادیو اقتصاد از شما می‌خوایم کمک کنیم به موفقیت پویش هشتگ من هم ماسک می‌زنم. شنوندگان عزیز، ساعت 18:41 است. از ظرفیت های چابهار به ویژه سواحل مکران طی سالهای اخیر بسیار شنیدیم و به تازگی هم چابهار به نوعی حاب منطقی محسوب می شود. این منطقه استراتژیک مورد توجه روسیه هم قرار گرفته و گفته شده که روس‌ها در تلاشند به جای کانال سوئز چابهار را به عنوان کریدور شمال جنوب خود انتخاب کنند. توجه به سواحل مهم در کشور همواره مورد توجه رادیو اقتصاد بوده و در برنامه‌های مختلفی از جمله گنج پنهان که روزهای پنجشنبه ساعت 12 از این ایستگاه رادیو پخش میشه، بر اساس مندیات رهبر انقلاب اسلامی به ابعاد اقتصادی این موضوع پرداختیم. اما در این برنامه مشخصا امروز و در این هنگام درباره ظرفیت سازی سواحل کشور که از اهمیت بالایی برخوردار و طی سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته ولی در این حال برای جبران این عقب ماندگی و توجه همه جانبه به ظرفیت‌های اون، میخوام وارد گفتگو بشم با آقای اسماعیل حسین زهی از نمایندگان محترم استان گرامی سیستان و بلوچستان. آقای حسین زهی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز که صدای بنده رو دارن.
متشکرم. آقای حسین‌زاده از کدوم منطقه شما نماینده هستین؟
بنده از منطقه خاش میرجاوه، تفتان و بخشای کورین و نوستتابان.
آفرین آفرین، سلام مخصوص به همه مردم اونجا برسونید. از نزدیک همه این قسمت‌ها رو دیدم و ارادت خاص دارم. آقای حسین زهی، میدونیم که اتفاق خیلی خوبی داره در این نقطه میفته و در این حال توجه به بندر چابهار، بسیار از کارشناسان معتقدن که کل استان سیستان و بلوچستان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. ارزیابی‌ها چی میگن و در این حال با توجه به این که کشور در تکاپوی خروج از اتکا به سیاست‌های نفتی است، چقدر این اهمیت داره؟
خدمت شما عرض کنم چابهار تنها بندر اقیانوسی در واقع تو منطقه هست
و کشور و تنها کشور پهناور ایران
تنها دریایی است که به آبهای آزاد راه داره و از طرف بندر سوق جوشی است که دولت و خصوصا مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای در واقع در بحث چابهار و توسعه مکران از جاسک شروع کرده تا بسابدر در واقع اینو میطلبه که با تقدیر ویژه از مقام معظم رهبری و همچنین ارکان نظام جمهوری اسلامی داشته باشه. چابهار تنها متعلق به خود مردم شهر چابهار نیست، متعلق به ایران است. ما اگر نگاه بکنیم عنایت ویژه دولت مردان اهمیت گذاشتن در واقع در بحث رید و همچنین بزرگراه چابهار زاهدان میلک. خوشبختانه در هفته گذشته ریلش هم در نسبت به آغاز عملیات ریلگذاری هم انجام شد. امید است که انشاءالله تا یک سال آینده در پایان عمر این دولت بتونه بهره برداری از بندر اقیانوسی چابهار را شروع کنیم، چون تنها بندری است که هم به کشورهای آسیای میانه و هم به افغانستان و هند و میتواند در واقع خدمات ارزنده هم به مردم ما هم به مردم این دو کشور هم بدهد.
خب میدونیم که ما صحبت از راه آهن منطقه سیستان و بلوچستان به منطقه جنوب غرب ایران هم هست که از اون طرف بتونه برسه به بصره. این هم یک ظرفیت فوق‌العاده مهم و مؤثری است که سیستان و بلوچستان رو استان‌های دیگری می‌گذره. در این حال آنچه که ما ازش به عنوان کریدور جنوب شمال هم یاد می‌کنیم، چابهار رو به سمت افغانستان و از افغانستان به سمت آسیای میانه هم میبره. در این بین چطور میشه از این گنج پنهان در حوزه‌های مختلف بجز راه ریلی و زمینی اصله، ولی در این حال سیستان و بلوچستان حقیقتاً ظرفیت‌های اکوتوریستی، کشاورزی، جغرافیایی ویژه‌ای داره. این چطور میتونه که مورد توجه قرار بگیره که متوازن و همزمان رشد بکنه؟
ما خدمت رو عرض کنیم، الان بندری که ما در چابهار داریم شاید در سنوات گذشته کمتر از در واقع 800 تن یا مثلا در ماه بارگیری و صادرات وارد بره. خوشبختانه در حال حاضر به 3000 اندی رسیده. امید هست که انشالله این نزدیک با توجه تقریبی که دولتمندان اهمیت گذاشتن و توسعه بنادر پیش گرفتن بالغ بر 8000 تن در ماه در واقع ما بتونیم کالا از این رسوت به کشورهای آسیا میانی در واقع هم به خود کشور عزیزمون در واقع هم نقل بشه.
درسته.
و این نمیشد در واقع عنایت ویژه که در واقع دولت مردم به بندر اقیانوسیه چابهار داشتن. چابهار یک گنج پنهانی است که در واقع خوشبختانه الان پنهانش آشکار شده و عنایت ویژه ای هست. و از طرفی در واقع میدونه که کریدور شمار به جنوب اون تنها اقیانوسیه که هست میتوانه در واقع این سقوط جشی را انجام بده و از طرفی میدونه نزدیکترین راه در واقع به کشورهای آسیا میانه در واقع در قسمت بندر اقیانوسیه چابهار هست. و صرفی کشتی های غورپیکر هم خوشبختانه با توسعه بنادر که انجام شده و اسکلای که انجام شده میتواند پهلو بگیرن و نسبت بارگیری و تخلیه بار انجام.
مشخصایی که شما دارید میگید مشخصاییه که خیلی خوشایند امریکایی ها نیست، ولی قابلیت ها و نیاز، قابلیت هایی که در منطقه و سیستان و بلوچستان هست و در این حال نیازهایی که این منطقه و حتی الان در خبر هم هست که کشور روسیه هم داره به مزیت های اقتصادی پر اهمیت و درازمدت این موضوع در این نقطه ایران فکر میکنه، همه اینها شرایط تازه‌ای رو ایجاد میکنه در موقعیت سقوط‌جشی منطقه‌ای و سیاست‌های کشور. چقدر این در شکستن تحریم‌ها اهمیت داره؟ ارزیابیتون چیه در این باره؟
خب ما شما اگه نگاه بکنید با توجه تحریم‌هایی که الان انجام شده تنها بندری که در واقع تحریم معاف است در واقع بندر چابهار است
که امریکایی هم نتونستن راجبه منافع بالای اون چشم بپوشن، به خاطر جای دیگری تسلیم شدن تو این قصه.
تسلیم ولی میگم تنها بندری که میتونه با توجه که شما تو میدونه به آبهای آزاد که راه داره ما میتونه نسبت به تحریمایی که در واقع یک جانبه و ظالمانه که برای کشور ماست ما از این بندر بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. تنها بندری که در واقع خودش رو میتونه که از تحریما معاف شده که بیشترین در واقع الان کشورهایی که ورود پیدا کردن هم هند هم افغانستان در واقع ورود پیدا کردن که این خوشبختانه ویره میده. شما اگه نگاه بکنید در همین فکر کنید یک ماه اخیر اگه نگاه بکنید چندین کشتی غورپیکر در واقع پهلو گرفتن و نسبت به تخلیه بارشون اقدام کرده برای دو تا کشور افغانستان و هندوستان که خب من فکر میکنم این نوید خوبی برای مردمان عزیز و همچنین کشور بزرگ پناهور ایران زمین هست.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که آقای اسماعیل حسین زهی به همراه بقیه نمایندگان، یعنی به همراه مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان واقعا مراقبت بکنید از منابعی که اتفاق میفته و همچنین درآمدی که از این توسعه بین‌المللی داره شکل میگیره. حقیقتا به روستاییان سیستان و بلوچستان هر دوتا و در این حال بقیه مردم استان رسیده بشه و توسعه بیشتر در اون خطه از ایران شاهد باشه، مردم اونجا رو همیشه خوشحال و سرزنده ببینیم.
انشالله امیدوارم که همچنین باشه.
ما در رادیو استان دنبال میکنیم، ازتون میپرسیم این پیگیری توسعه در اونجا. موفق باشید. خداحافظ. متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. در خصوص علاقمندی روسیه برای جایگزین کردن بندر چابهار به کانال سوئز در کریدور شمال جنوب و کریدورهای تجاری این کشور با یکی از نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان آقای حسین زهی زنده و مستقیم مصاحبه کرد. خب ساعت 18:15 دقیقه رو به من نشون میده. شنوندگان عزیز، برنامه روی خط اقتصاد رو دارید در نخستین روز از هفته میشنوید. هر روز این برنامه زنده و مستقیم تا روز چهارشنبه راست ساعت 18 براتون پخش میشه. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی در هر جای ایران هستید به شما بگذره. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید برای این برنامه و موضوعاتی که مورد گفتگو قرار میگیرن اظهار نظر بفرستید و درباره مسائل مختلف اقتصادی میتونید حتی پیشنهاد پیگیری هم به ما بدید. اما با آگاهیتون برسونم که آقای صالح آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات در یک نشست خبری امروز اعلام کردند امکان نقل و انتقال ارز برای صادرات و واردات کشور در کشورهای متعدد از جمله کشورهای همسایه فراهم هست که موضوع بسیار قابل توجهی است و باید دید یا پرسش این هست که چطور و چگونه. از آقای دکتر صالح آبادی دعوت کردیم که به رادیو اقتصاد بپیوندند برای پاسخ به این پرسش که این کار چگونه اتفاق میفته و اگر چنین هست نوسانات ارز و بازار ارز رو آیا روند تازه میتونه تحت تاثیر قرار بده یا نه. مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات آقای دکتر صالح آبادی سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی همکاران شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم دکتر صالح آبادی. این بیان شما یک بیان سیاسی تبلیغاتی است در حوزه اقتصاد یا واقعا اتفاق ویژه است که افتاده و نقل و انتقال ارز برای صادرات و واردات در کشور میتونه انجام بشه به صورت سیستمیک با کشورهای همسایه؟
ببینید، این نقل و انتقالاتی که من عرض کردم امروز، نقل و انتقالات از طریق شبکه صرافی است نه از طریق شبکه بانکی. از طریق شبکه صرافی، خب ما خوشبختانه در مجموعه صرافی بانک توسعه صادرات کارگزاران مختلفی رو در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه داریم که میتونیم هر ارزی رو از هر مبدعی به هر مقصدی منتقل بکنیم. این امکان در مجموعه ما وجود داره. یه صادر کننده فرضاً به یکی از کشورهای همسایه یا حتی غیر همسایه صادراتی داره، ارزی رو در واقع اونجا بهش میدن، ما آمادگی داریم در حسابهایی که ما معرفی میکنیم ارز اونها رو دریافت بکنیم و به هر نقطه‌ای که میخوان ارزشون رو منتقل بکنیم.
خب
لذا این امکان الان وجود داره و هر کدوم از صادر کنندگان یا وارد کنندگان، شرکتایی که وارد کننده مواد اولیه یا هر کالایی هستن، میتونن از این خدماتی که امکانش در بانک هست در مجموعه صرافیمون استفاده بکنن.
این آقای دکتر فقط برای کشورهای همسایه است؟
نه همسایه و غیر همسایه.
و غیر همسایه. خب یکی از مواردی که در حوزه اقتصاد کشور همواره مطرح بوده، میدونیم بازرگانان گفتن، تولید کنندگان مختلف گفتن، تجار در عرصه‌های مختلف، اتاقهای بازرگانی، خانه‌های صنعت و معدن، و اون این است که هزینه‌های چنین جابجایی باعث گران تمام شدن میشه. این راه حلی پیدا کرده یا اینکه واقعا هنوز همینطور هست؟
ببینید، در واقع جاهای مختلف هزینه هاشون متفاوته. یعنی از یک کشوری به کشور دیگه وجوهی رو منتقل کردن هزینه متفاوتی رو داره. حالا بعضی از کشورها هزینه هاش کمتره، بعضی از کشورها هزینهش بیشتره، لذا بسته به کیس میتونه متفاوت باشه در واقع. ولی به هر حال هزینه های نقل و انتقال وجود داره و این جزئی از در واقع هزینه هایی است که به هر حال صادر کننده و وارد کننده میپذیرند دیگه. این چاره ای هم نیست. در شرایطی که ما قرار داریم هزینه ها هم جزئی از در واقع کار هست. مثلا اگر پول به شکل در واقع ارائه در حساب های صرافی باشه نه در حساب های بانک،
خوب.
چون به هر حال روابط بانکی با توجه به شرایط محدودیت های در واقع خارجی، خب امکان نقل و انتقالاتش محدود هست. ولی اگر در حسابهایی که صرافی معرفی میکنه وجود دریافت بشه، هزینه داره ولی هزینهش به نسبت بانک بسیار بسیار پایین تر هست.
به نسبت بانک پایین تر هست؟
خیلی پایین تر.
خب بپرسم دکتر صالح آبادی، برای بله؟ فعالان اقتصادی ایران در شرط فعلی که امریکایی‌ها به هر دری زدن و هر کاری کردن و میکنن دیگه داریم میبینیم، تنها کاری که نمیکنن فعلا جنگ نظامی است که جرأتشو نکردن و الا هر کاری کردن، آیا این روشی که شما امروز بیان کردید هزینش به نسبت تبادلات پیشین ماه گذشته، سه ماه گذشته کمتر خواهد بود؟
ببینید، عرض کردم که ما به مرور در واقع هرچی جلوتر رفتیم با توجه به شرایطی که کشور داره و شرایط تحریمی هست، طبیعتا راه‌های جدیدتری پیدا میکنیم. و خب شما میدونید در واقع از زمانی که در واقع تحریم‌های آمریکا عملا اجرایی شده و نفت رو در واقع فروشش رو گفتن به سمت صرف میل بکنه، حدودا یک سال و خورده در واقع میگذره. بنابراین هرچی جلوتر رفتیم، سعی ما در شبکه بانکی و صرافی این بوده که کارگزاری هامون رو متنوع تر بکنیم، در کشورهای بیشتری بتونیم خدمات ارائه بدیم. لذا این امکانات رو در حال حاضر ایجاد کردیم و طبیعتا میتونیم بگیم وضعیتی رو که امروز، امکاناتی رو که امروز تهیه کردیم و تدارک دیدیم به نسبت یک سال قبل حتما تکامل یافته تر و مناسب تر هست، متناسب با این شرایط که ما توش قرار داریم.
پس میتونم اینطور بفهمم که از یک انضباط و دقت و حمایت بالایی برخوردار شده؟
همینطوره. خب همینطوره، به نسبت قبل قطعا تکمیل تر و مناسب تر هست قدم.
خب یکی از دغدغه‌های بزرگ این چنین میتونیم بگیم حل شده. دکتر سالاودی، پیش بینی می‌کنید که رو بازار ارز اثر بذاره و قیمت کاهشی رو شاهد باشیم، یا اینکه باید منتظر باشیم که بین این عددها یا حتی بیشتر ارز در نوسان قرار بگیره؟
ببینید، در حوزه خود بازار ارز این متغیر یک متغیر هست. این قیمت ارز بسته به این داره که در واقع یه صادرکننده بخواد ارزش رو به چرخه تجاری کشور برگردونه، یعنی ضمانت‌های اجرایی که تو اون حوزه وجود داره، اون هم یکی از عوامل مؤثره. ممکنه یه صادرکننده ارز داشته باشه ولی از این سازوکاری که در واقع تدارک دیده شده نخواد ارزشو وارد کشور بکنه، به هر دلیلی نمیخواد ارزشو وارد کشور بکنه، اون دیگه سایر نهادها و بانک مرکزی و نهادهای دیگه باید ورود بکنن و صادرکننده رو حالا با روش‌های تشویقی تنبیهی به گونه عمل بکنن که ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور برگرده. بنابراین این یه عامل مؤثره که عامل بسیار مهمیه. عامل دیگه ای که هست میزان صادرات کشوره، میزان واردات کشوره، تعادل در عرضه و تقاضاست. این که متناسب با نیازهایی که کشور داره و وارداتی که کشور داره، عرض هم متناسباً بتونه در بازار عرضه بشه. طبیعتاً یکی از این حلقه ها هم همین نقل و انتقالاته. پس بنابراین نقل و انتقالات یکی از حلقه هاست که الان عرض کردم ما در مجموعه صرافی بانک توسعه صادرات امکانات خوبی رو برای جابجایی فراهم کردیم، ولی اون نکات دیگه هم بسیار حائز اهمیته، هم برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و هم در واقع مدیریت واردات کشور تو این شرایط، اینکه کالاهای غیر ضروری وارد کشور نشه. طبیعتاً با توجه به شرایطی که امروز وجود داره، شرایط کرونا و شرایط در واقع محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم، طبیعتاً باعث شده، خب مرزها مدتی بسته بوده، باعث شده طبیعتاً صادرات کاهش پیدا بکنه، لذا در اون زمینه هم باید عقب افتادگی جبران بشه. اگر این اتفاقات مجموعاً با هم بیفته میتونه تعادل رو در بازار ارز ایجاد بکنه.
بسیار خوب. نمیدونم آقای موسوی به من اشاره بدید که ما فرصت داریم من یک کوتاه با آقای دکتر سالاودی صحبت بکنم؟ میگن اشاره میکنم فرصت دارم. آقای دکتر، بذارید من از شما یه نکته مهم بپرسم. میدونید که ایران از چندین سال پیش از جمله کشورهایی بود که علاقمند به توسعه پیمانهای پولی دو جانبه بود، ولی متاسفانه با رویکردهایی که اتفاق افتاد، شما بهتر از من میدونید، این دچار نوسانی شد که این فرصت بسیار خوب و طلایی از حوزه پولی بانکی و اقتصاد ایران به دلایل از دست رفت. آیا کاری که الان شما دارید براش تلاش میکنید احیا کننده آن چیزیست که ما در روسیه و یا در چین و یا هند داریم میبینیم در جهان، به خصوص چین و روسیه که با پشتوانه سنگین طلا آمدن و پولشون رو به عنوان ارز قدرتمندی در برابر دلار دارن قرار میدن؟ این پیمانهای پولی بین ایران و این کشورها میتونه احیا بشه که از دسترسی و تعدی ایالات متحده دور بمونه؟
این کاری که ما انجام میدیم یه چیز متفاوته با اون هست. یعنی پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه محسوب نمیشه.
درسته.
همین نقل و انتقالات ارزی متداولی که در سطح دنیا وجود داره، مطابق شیوه های طراحی شده که در واقع مشکلی از نظر تحریمی نداشته باشه و نتونه مورد دسترس قرار بگیره. ولی در مورد پیمان‌های پولی دو جانبه که شما اشاره فرمودید، من هم فکر می‌کنم که یک ابزار بسیار مؤثر در روابطمون با کشورهای دوست مثل کشور روسیه، حالا اگه امکانش باشه با ترکیه، با چین، با هند، با بعض از کشورهایی که این امکانات در واقع وجود داره. پیمانهای پولی دو جانبه به این معناست که میتونه حتی ارز مورد مبادله مثلا یورو باشه ولی پرداخت به پولهای ملی باشه.
درسته.
این یه سازکاریه که باید دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها با همدیگه منعقد بکنن. بانک‌های تجاری میشن ابزار بانک مرکزی برای مراودات پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه.
درست.
من فکر میکنم این تحریم‌هایی که آمریکا علیه کشورهای مختلف وضع میکنه، علیه خود روسیه هم وضع کرده، علیه کشورهای مختلفی،
علیه خود چینی‌ها هم الان
روزم باز دوباره، برای ترکیه حتی در مقاطعی، یعنی از این ابزار تحریمی که آمریکایی‌ها زیاد دارن تو دنیا استفاده میکنن، فکر میکنم الان شرایطی رو فراهم کرده که واقعا دولت‌ها، بانک‌های مرکزی کشورها با هم بشینن این پیمان‌های پولی چند جانبه و دو جانبه رو ایجاد بکنن. قطعاً ابزار مؤثری برای دور زدن تحریم‌ها، چون اصلا شما نه با دلار کار می‌کنی نه با یورو کار می‌کنی، با ارزهای ملیه. منتها مبنای معامله مثلا حتی می‌تونه به دلار باشه، می‌تونه به یورو باشه. مثلا شما میگی من 5 میلیون یورو معامله کردم، منتها موقعی که میخواد پرداخت صورت بگیره به ارز ملی اون کشور اتفاق
میفته. ولی معادل سازی میشه،
معادل سازی به پول ملی اتفاق میفته.
دقیقاً
بسیار مکانیزمش ما هم در بانک توسعه صادرات طراحی کردیم، سیستم نرم افزاریش هم حتی ما نوشتیم، لذا در صورتی که آمادگی در سطح کلان وجود داشته باشه ما به عنوان بانک توسعه صادرات آمادگی داریم این رو در واقع در اختیار قرار بدیم. سیستمای فنیش هم همه چیزش آماده.
انشالله مردم میدونن که راجع به این بارها صحبت شده در مصاحبه مقامات عالی رتبه نظام و مجموعه مسئولین حوزه‌های اقتصادی پولی بانکی بارها گفته شده. انتظار این هستش که وقتی اینچنین از زیر ساخت شما اطمینان میدید، از حوزه پیشبرد سیاسیش همه دستاندرکاران هم از مجلس و دولت پرشتابتر حرکت کنن برای حل مسئله. دکتر سلابیدی بی نهایت متشکرم که به سوالات من پاسخ دادید.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما.
امیدوارم همیشه خوشخبر باشید برای مردم ایران.
سلامت باشید
انشاءالله. یالله خدا حافظ.
خدا نگهدارش.
مصاحبه زنده و مستقیم برنامه روی خط اقتصاد رو با آقای دکتر صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات شنیدید که از تسهیل امکان نقل و انتقال ارز برای صادرات و واردات کشور و روش‌های تازه‌ای سخن گفتن که نوید بخش وضعیت بهتری است. امیدوارم که با دقت ویژه این رو شنیده باشید. اگر چنانچه کامل نشدید به آرشیو زمانی ما حتما سری بزنید. بسیار متشکرم از شما شنوندگان گرامی، از جمله 992-1866. اشاره به پیام کوتاه شما خواهم داشت که به 30,036,37 دارید اظهار نظر میفرستید. خب یکی از شنوندگان ما به 914-0394 گفتن که در برنامه چالش رهیافت یک مرتبه از اعضای سابق کمیسیون اصل 90 مجلس بخواید درباره تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی. تمام مسائلی که شما در هر برنامه دوست عزیز برای ما میفرستید ما در رادیو اقتصاد مد نظر داریم. اگه دقت کرده باشید راجع به این موارد هم گفتیم. راجع به شیوه‌ای که داره کار میشه، امیدوارم ما شاهد اصلاحاتی باشیم که از اعوجاج تو دامن این خودروساز اون خودروساز افتادن ایران بتونه خلاص بشه و یک بار به خودش اتکا بکنه که میتونه خودروساز بشه یا نه. بالاخره این سوال سوالی است که جامعه و افکار عمومی میپرسه، دهه هاست پرسیده، ما هنوز جواب ندادیم که آیا پیکان سازیم، چینی سازیم، اروپایی سازیم، آمریکایی سازیم. واقعا مردم این سوال رو میپرسن. امیدوارم که وزارت صنعت و معدن و کادر جدیدش و همچنین هدفایی که در خودروسازان بزرگ ایران هست یک بار برای همیشه جواب بدن که آیا میخوان به نفع کشور و ملت ایران خودروی ساخت داخل بسازن یا نه، تکلیف روشن خواهد شد و شفاف و قیمت روشن هم.